ساعت 20 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه اسرائیل برای دیدار با مقام‌های آمریکایی راهی واشنگتن شد. اعتراض‌های ساکنان همدان به قطعی‌آب برای چندمین شب متوالی ادامه یافت. و به گزارش روزنامه واشنگتن پست، روسیه استفاده از پهپادهای ایران در جنگ با اوکراین را آغاز کرده است. درود بر شما، کیان معنوی هستم. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره سرانجام مذاکرات احیای برجام ادامه دارد، بنی گانتس وزیر خارجه اسرائیل برای دیدار با مقام‌های دولت آمریکا روز پنجشنبه راهی واشنگتن شد. آقای گانتس پس از دبیر شورای امنیت اسرائیل دومین مقام این کشور است که طی مدت یک هفته با آمریکا می‌رود. بنی گانتس پیش از ترک اسرائیل در توییتر نوشت: توافقی که توانایی‌های هسته‌ای ایران را سالها به عقب باز نگرداند و فعالیت هسته‌ای ایران را برای سالها محدود نکند، به امنیت منطقه و جهان آسیب می‌رساند. آمریکا روز چهارشنبه پاسخ خود به پیشنهاد ایران درباره متن اتحادیه اروپا را به مسئول سیاست خارجی این اتحادیه ارائه داد و ایران پس از دریافت پاسخ بررسی آن را آغاز کرد. اسرائیل مخالف احیای برجام است و در روزهای اخیر به تلاش‌هایش برای متقاعد کردن آمریکا برای مخالفت با خواسته‌های حکومت ایران برای احیای برجام افزوده است. ساکنان شهر همدان شامگاه چهارشنبه برای دومین شب متوالی به بیابی و قطع آب آشامیدنی در این شهر اعتراض کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد شماری از شهروندان با برگزاری تجمعات اعتراضی در خیابان‌های همدان علیه مسئولان دولتی و حکومت شعار دادند. در تجمعات اعتراضی شعار مسئول بی‌کفایت، خجالت خجالت و چند شعار دیگر ضد حکومتی به گوش رسید. در یکی از ویدیوها برخورد نیروهای انتظامی با معترضان و زخمی شدن یک زن مشاهده شد، اما میزان جراحت‌های وارده به او مشخص نشد. ساکنان همدان بیش از یک هفته است که با قطعی آب آشامیدنی مواجه هستند. در این مدت آبرسانی به مردم با تانکر انجام شده و این امر فشار زیادی را در هوای گرم مرداد برای شهروندان وارد کرده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست میگوید که روسیه استفاده از پهپادهای تهاجمی دریافتی از حکومت ایران را در جنگ اوکراین آغاز کرده. این روزنامه به نقل از مقام‌های اطلاعاتی غربی نوشت: در حالی که ذخیره جنگ افزار روسیه پس از 6 ماه جنگ رو به پایان بوده، تحویل صدها پهپاد انتحاری ایرانی به روسیه آغاز شده است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، پنجشنبه هفته پیش گفته بود که ایران آماده شده تا چند صد پهپاد از جمله با قابلیت حمل تسلیحات را در اختیار روسیه قرار دهد. پس از آن اظهارات حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگویی با همتای اوکراینیش اظهارات مقامات آمریکا در این زمینه را نادرست دانسته بود. اما رفت آمدهای مسئولین روس و ایرانی به توافقهای متعددی انجامیده. مقامهای دو کشور از گسترش بی سابقه همکاری در زمینه‌های مختلف خبر می‌دهند، از موضوع خودروسازی گرفته تا اکتشافات در نفت و گاز. گزارش‌ها همچنین از افزایش تعاملات نظامی بین مسکو و تهران حکایت دارد. در این ارتباط آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه و ایران در حاشیه نمایشگاه خودروسازی مسکو 12 تفاهم‌نامه به ارزش 700 میلیون یورو امضا کردند. ایران در این نمایشگاه که از دوشنبه در پایتخت روسیه دایر شده، بزرگترین قرفه را به خود اختصاص داده و به دنبال طرح‌های مشترک به روسیه در تولید و فروش خودرو و قطعه است. کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، چهارشنبه اعلام کرد برای تسهیل تعاملات شرکت‌های روس و ایرانی، میر بیزنس بانک، نماینده بانک ملی در روسیه، برای نخستین بار مبادلات روبل و ریال انجام داده. راه‌های رفع موانع مالی و لوجستیک در مناسبات اقتصادی تجاری مسکو و تهران از موضوعات کلیدی رئیس‌جمهور علیرضا پیمانپاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران که برای سومین بار طی سال جاری به روسیه سفر کرده، و همچنین رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با مقامات روس در مسکو بود. در پی این مذاکرات اعلام شد دو کشور غیر از خودروسازی در بومی کردن تعمیر هواپیما نیز همکاری خواهند کرد و همچنین ارسال توربین از ایران به روسیه آغاز شده. همزمان دمیتری زورف، معاون وزیر حمل و نقل روسیه، به همراه ایگور لویتین، دستیار رئیس جمهور روسیه که پیشتر نیز وزیر حمل و نقل این کشور بود، در تهران درباره مشارکت روسیه در طرح‌های ریلی، امکانات ترانزیتی ایران و همکاری گمرکی رایزنی کردند. گمرک‌های ایران، روسیه و آذربایجان دوشنبه یادداشت تفاهم در زمینه بهبود شرایط ترانزیت امضا کردند. این گامی دیگر در راستای تکمیل طرح کریدور شمال جنوب است که دو دهه روی کاغذ مانده بود. اما پس از بحران اخیر در روابط روسیه با غرب، توجه ولادیمیر پوتین را به خود جلب کرد. به تازگی تهران اعلام کرد چنانچه مسکو احداث قطع راه آهن رشت‌استرا را تأمین مالی کند، مسیر ریلی از روسیه به هند ظرف 4 سال تکمیل خواهد شد. همزمان جواد اوجی، وزیر نفت ایران که رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه نیز هست، اعلام کرد طی نشست بعدی که 2 ماه دیگر در مسکو برگزار می شود، توافق سواپ گاز بین ایران و روسیه نهایی خواهد شد. او همچنین گفت مقرر شده روسیه در 7 میدان نفتی ایران فعالیت داشته باشد و بررسی مشارکت این کشور در 14 میدان نفتی دیگر نیز در حال بررسی است. استانیسلاو میتروخیویچ، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است هیجان اخیر را نباید به معنای تعمیق روابط روسیه و ایران دانست.
ایران و روسیه به دلیل تحریم‌ها در شرایط دشوار هستند و در مقابل یک دشمن واحد متحد شدند. اما عواملی که همیشه مانع روابط مسکو تهران بوده از میان نرفته و برعکس رقابت دو کشور در بازار انرژی شدیدتر از گذشته شده. رفت و آمدهای مقامات دو کشور که چشم تحلیلگران را به خود جلب کرده، صرفاً به امضای انبوهی از کاغذ انجام میده و برای کسانی که از مدت‌ها پیش روابط دو کشور را پیگیری می‌کنند، هویداست تنها تفاوت با گذشته این است که روس‌ها واقعاً می‌خواهند بفهمند آیا ایران می‌تواند به آنها کمک کند یا نه، و در زیر لایه براق بیرونی همان روابط پیچیده است که همواره بوده.
همزمان با دید و بازدیدهای فشرده مقامات سیاسی اقتصادی، تعاملات نظامی مسکو و تهران نیز رو به افزایش نهاده. بازی‌های بین المللی ارتش‌ها تحت رهبری روسیه که ایران یکی از میزبانان آن نیز بوده ادامه دارد و مقامات دو کشور تأکید کردند هیچ محدودیتی برای خرید و فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی وجود ندارد. ایران این روزها رزمایش پهپادی نیز برگزار می‌کند و مجدداً اعلام کرد که قادر است هواپیماهای بدون سرنشین خود را صادر کند. آمریکا از 1.5 ماه پیش هشدار داده بود روسیه به دنبال خرید پهپادهای ایرانی برای استفاده در جنگ علیه اوکراین است. چهارشنبه دیوید اگناتیوس، روزنامه‌نگار با سابقه واشنگتن پست، به نقل از مقامات امنیتی آمریکا نوشت روسیه استفاده از پهپادهای ایرانی در اوکراین را آغاز کرده. مسکو هیچگاه رسما اذعان نکرده که خواستار دستیابی به پهپادهای ایرانی است. تهران همواره گفته که در جنگ اوکراین بی‌طرف است و در هیچ تحولی که به تشدید بحران منجر شود وارد نخواهد شد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
با یک گزارش دیگر این بخش خبری را به پایان میبریم. وکیل سپیده رشنو میگوید که خانواده این شهروند زندانی معترض به حجاب اجباری به شدت تحت فشار هستند. توضیح بیشتر از فرشته قاضی.
نعیم رضا نظامی 4 محالی که از 30 مرداد وکالت سپیده رشنو را بر عهده دارد، خواستار آزادی موکلش شده و به روزنامه شرق گفته است که پدر، مادر، برادر و خواهر سپیده رشنو به شدت تحت فشار هستند و بیرون آمدن سپیده باعث می شود این فشار اندکی کاهش یابد. سامان رشنو، برادر سپیده رشنو، هم به روزنامه شرق گفته است که خانواده او فقط می خواهند که سپیده هر چه زودتر از زندان بیرون بیاید و در کنار خانواده خانواده‌اش باشد تا آنها هم کمی به آرامش برسند. سپیده رشنو 28 ساله روز 25 خرداد پس از انتشار ویدیویی از درگیری او با زن جوان دیگری در اتوبوس بر سر حجاب اجباری بازداشت شد. در آن ویدیو زن مدافع حجاب اجباری تهدید می‌کرد که فیلم این درگیری را به سپاه پاسداران می‌دهد. منصور شجاعی فعال حقوق زنان ساکن هلند به رادیو فردا می‌گوید:
یک دختر جسور بی‌گناهی که صبح از خونش خارج شده اومده بره سر کار، تو اتوبوس یک آدم فضول جاسوسی او رو تهدید کرده که اگر که حجابتو درست نکنی عکستو میگیرم میدم به سپاه، و اون در جواب این تهدید از حق خودش دفاع کرده، منتها اون آدم یعنی اون جاسوس جایزه میگیره، ترسی میگیره، اما این دختر گم میشه. سپیده رشنو گم شده، کتک خورده، خون رو خون ریزی افتاده، رفتن بیمارستان.
8 مرداد ماه ویدیویی از اعترافات اجباری سپیده رشنو در برنامه 23 صدا و سیما به نمایش درآمد که نشانه هایی از آثار آسیب دیدگی روی چهره خانم رشنو را نشان می‌دهد. مهدیه گورو فعال سیاسی به رادیو فردا می‌گوید:
این بحث صورت کبود و خشونتی که اعمال شده بود در مراحل بازجویی یا در انفرادی یا هر زندان دیگه امنیتی در مورد سپیده، جمهوری اسلامی میتونست مثل بارها و بارها که پیش از این گذاشته بود یک فاصله زمانی از شکنجه بگذره و بعد اعتراف تلویزیونی بگیره، یا با گریم اون صورت رو تغییر بده. معمولا لباسهای بسیار خوب با رنگهای خوب تن کسی که میخوان ازش اعتراف اجباری بکنن میپوشونن که این تأثیر رو توی فرد مقابل تلویزیون بده که این خودش خواسته که این اعترافات رو بده. اما این بار عمدن جمهوری اسلامی میخواست نشون بده که ما فرد مخالفمون رو به حدی میرسونیم که مجبورش میکنیم با چنین صورت کبودی بیاد بشینه و اعتراف بکنه که نمیتونه کاری بر علیه ما بکنه. هدف جمهوری اسلامی ایجاد ترس بود.
خبرگزاری ایسنا 29 مرداد به نقل از ایمان افشاری رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب در تهران، اتهامات منصوب به خانم رشنو را اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا اعلام کرد. به گفته سامان رشنو وکیل سپیده رشنو، روز 31 مرداد پرونده او را مطالعه و 1 شهریور با او در زندان اوین ملاقات کرده است. محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران به رادیو فردا میگوید:
اتهامی که علیه خانم رشنو مطرح شده در واقع همون اتهامات تکراری است که در خیلی از پرونده اجباری ما قبلا دیدیم. این اتهامات شامل تشویق مردم به فساد و فحشا میشه، خب سنگین ترین اتهامه، و بعد اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور. و خب ببینید، کاری که در عمل انجام شده اینه که ایشون روسریشون رو برداشتن و بعد که برخورد حالا لفظی که بعد هم فیزیکی شده در پاسخ به یک خانم دیگه، این خب در واقع هیچ عمل مجرمانه ای نیست، ولی ما میدونیم در جمهوری اسلامی ما یک سیستم قضایی مستقل و عادل نداریم و این احکام احکام سیاسی است با هدف ایجاد ارعاب و در واقع به قول خودشون اینکه درس عبرتی بشه به اینکه افراد دیگه این کارو تکرار نکنند.
پخش اعترافات اجباری سپیده رشنو از صدا و سیما با آثار آسیب دیدگی، بیخبری از وضعیت او و انتساب اتهام‌های امنیتی و نگرانی‌ها درباره این شهروند معترض به حجاب اجباری دامن زده است. تعدادی از فعالان زن در تهران با در دست داشتن پلاکارد سپیده رشنو کجاست خواهان مشخص شدن وضعیت این زن مخالف حجاب اجباری شده بودند و جمعی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در کارزاری با هشتگ سپیده کجاست به ادامه بازداشت و بیخبری از او اعتراض کرده بودند. فعالان حقوق زنان در خارج از کشور هم ویدیویی در حمایت از سپیده رشنو منتشر کردند.
ای عابر غریب، ای روشن غمین، هرگز گمان مبر که سپیدی صبح تو با حربه‌های کهنه اینان کدر شود.
نعیم رضا نظامی وکیل سپیده رشنو به روزنامه شرق گفته است که حال خانم رشنو مساعد است و سامان رشنو هم درباره دلیل سکوت خانواده‌اش در مدت بازداشت خواهرش گفته است که نمی‌خواستند تنش‌ها افزایش یابد. تا کنون زمان برگزاری دادگاه سپیده رشنو اعلام نشده است.
گزارش فرشته قاضی را می‌شنیدید در مورد تازه‌ترین تحولات در خصوص وضعیت سپیده رشنو، زندانی معترض به حجاب اجباری در ایران. و با این گزارش به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای می‌رسیم. بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگه.